بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما گفتیم که دنبال اون حقوق ذاتی بودیم، گفتیم اولین حق رو حق حیات مطرح کنیم. البته در تقدم و تأخر این حقوق ممکنه بحث باشه، ولی خیلی برای ما مهم نیست. ما گفتیم همه حقهایی که ما بعد خواهیم گفت، مثلا حق آزادی بیان، حق امنیت شغلی، حق آموزش و پرورش مثلا متعادل و متساوی، حق استفاده از فرصتها، اینها بعد از اینه که ما زنده باشیم دیگه. اگر زنده نباشیم که معنا نداره. پس حق حیات اولای از همه حقوقی است که مطرح میشه. حالا بعضی یا لعل بگن نه اون کرامت بالاتر از حق حیات، ما خیلی به اینش کاری نداریم. گفتیم یه مقدمه بگیم که لعل این مقدمه دیروز طولانی شد، امروز هم طولانی بشه. ما اول گفتیم ببینیم که قرآن چند مدل حیات برای انسان شناسایی میکنه، بعد این مدل ها ذات مراتبه، مثلا میگه حیات معنوی و حیات مادی، حیات حیوانی، حیات نباتی، اینها رو بر هم دیگه تقدم و تأخر قائله یا نه. ما خواستیم اینطوری شروع کنیم، یک کمی بحث، یک کمی پای و اساس بهتری داشته باشه. دیروز عرض کردیم که به نظر ما یه حیاتی وجود داره به نام حیات نباتی است که انسانم واجد این حیات، از این آیاتی از قرآن خواستیم استفاده کنیم. اما حیات دومی که برای انسان وجود داره حیات حیوانی است. حیات حیوانی یعنی انسان به مثابه هر حیوان دیگه‌ای یه مدل حیاتی داره که با حیات نباتی تفاوت داره. در حیات نباتی گفتیم احساس نیست، در حیات نباتی غریزه نیست، در حیات نباتی مهر نیست، در حیات نباتی نفرت نیست، در حیات نباتی خشم و غضب نیست، اینا نیست در نبات. فقط یه موجودی است، همینطور داره رشد میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگتری میشه، حیات نباتی. البته بزرگتر میشه، مثمر ثمر میشه، این درخت میوه میده، به ثمر میشینه، به کمال خودش میرسه، اینطوری ها هست. ولی دیگه حس نداره، میل نداره، نفرت نداره. ولی در حیات حیوانی اینطوریه، یه حیوانم علاقه داره، یه حیوانم غریزه داره، یه حیوانم در گرسنگی یه رفتاری از خودش میده، نشون میده، در تشنگی خشم داره، غضب داره، همه اینا رو داره. این حیات، حیات حیوانی است. خب انسان از این جهت که یه حیوان، یه جانداره، جانداره، حیوان که میگیم یه جانداره، جانداره، بله اونم یه همچه حیاتی داره، یه زندگی این چنینی داره. ما به حکم غریزه خیلی چیزا رو لازم داریم. به حکم غریزه باید نون بخوریم، باید آب بخوریم، از گرما فرار کنیم، از سرما فرار کنیم. به حکم غریزه گاهی وقتا تشکیل خانواده بدیم، به حکم غریزه بچه‌هامون رو دوست داریم، ازشون حفاظت کنیم، به حکم غریزه از خودمون دفاع کنیم. مثلا بعضی از آقایون میگفتن دفع ضرر محتمل عقلی نیست، بلکه چیه؟ میگفتن غریزیه. یه حیوان هم شما خم بشی سنگو برداری میدوه فرار میکنه، این میشه دفع ضرر محتمل. به خاطر میگفتن اصلا وجوب دفع ضرر محتمل یه وجوب عقلی نیست، یه چیز غریزیه. ما به عقلمون مراجعه نمی کنیم که اگه این صف خاص فرو بریزه یا نه فرار کنیم یا نه، اصلا به صورت غریزی فرار میکنیم. حالا بعضی میگن ناخودآگاه. این مال همه حیات حیوانی است. حیات حیوانی خیلی از رفتار ما رو در زندگی خودمون پوشش میده. مثلا ما در فصل گرما دنبال جای خنک میگردیم، در فصل سرما دنبال جای گرم میگردیم. این به حکم عقل است؟ نه، به اقتضای غریزه است. تشنه ایم آب میخوریم، گرسنه ایم نون میخوریم. من میخوام بگم که اینهایی که ما میبینیم که خیلی از اینا به وقتا میگیم عقلی این کار مثلا، ولی اساسا اینا غریزی است، عقلی هم نیست. البته این که ما میخوام بگیم غریزیه، نمیخوام بگیم که بی ارزشه. یعنی ما میخوام بگیم که همونطور که غیر عاقلی مثل حیوان این کارو میکنه، منم این کارو میکنم. اونم از خطر فرار میکنه، اونم دنبال سرپناه برای خودش، اونم از اون چیزی که رنجش میده، اگه سرما رنجش بده، اگه گرما رنجش بده، اونم فرار میکنه. اصلا عقل نمیخواد اینجاها. اینجاها به محض اینکه غریزه باشه کافیست. چون یک عامل مهم محرک در وجود انسان مثل خیلی از حیوانات همین غریزه انسانه. این غریزه ما رو داره این ور اون ور میبره. حالا اسمشو شعور بذاریم یا نه، به هر حال یه درکیست، یه بالاتر از در، یه احساس گویا، اصلا درک نیست، یه احساسه، ناخودآگاه. این احساس محرکیتش ناخودآگاهه. یعنی وقتی من تشنه میشم خواسته و ناخواسته میرم طرف آب، فکر نمی کنم که صغرا کبرا عقلی بچینم بعد برم به طرف آب. اینا مسائل غریزیه. اینا کنید آی جوادی آملی ایشون معتقده که ما یه فطرت داریم، یه طبیعت داریم. ایشون غریزه رو در دسته طبیعت چیز میکنه و معتقده که غرایز همون طبایع انسانن و فطرت نیستن. ولی شاید بشه گفت که یه چیزهایی فطرت و غریزه نیست. مثلا عشق به فرزند، این فطرت یا غریزه‌ایه؟ ایشون ظاهرا مثل این موارد همه رو میخوان بگن اینا طبیعت نه فطرت. مثلا خداجویی این فطرته، ولی اینکه دنبال آب بری این طبیعته. یه تقسیمی ایشون دارن حضرت آیت الله جوادی آملی که میگن انسان یه فطرت داره یه طبیعت داره. و از قبل یادم میاد، الان نمیدونستم کجاست این حرف که دوباره مراجعه کنم، ایشون غرایز رو تو دسته طبیعت جاسازی میکنن، میگن غرایز همون بخشی است که به طبیعت انسان. بعد فطرت میگن اون تمایلاتی است که فوق مادی است. تمایلات فوق مادی یه تمایله، مثلا این که شما دوست دارید. ولی آیا عشق و محبت یک تمایل مادی یه تمایل فوق مادی؟ اصلا خود عشق تمایل مادی یا فوق مادی؟ روانشناسا میگن آدم دو تا غریزه داره، یکی حس محب بودن و یکی حس محبوب بودن. یعنی ما دو تا غریزه داریم اینجا. یه غریزه اون اینه که ما باید محب باشیم، یعنی حتما باید تو زندگی محبوب داشته باشیم، یعنی ما باید به یکی عشق بورزیم، باید یکی رو دوست داشته باشیم. یه حسه، یه غریزه است، یه نیازه. مثلا فرض کنید یه کسی بچه نداره، سگ بغلش میکنه، این باید به یه چیزی عشق بورزه، قربونت بشم، جونم، چی میخوای، عزیزم، حسی دیگه، یه غریزه در انسان. این غریزه محب بودنه و به ازای یه غریزه داره، غریزه محبوب بودنه. غریزه محبوب بودن اینه که دوست داریم بقیه به ما عشق ببرزن، یعنی ما معشوق بقیه باشیم، هم دوست داریم عاشق بشیم هم دوست داریم معشوق بشیم. این دوتا غریزه است. خب حالا بنابر تقسیم حضرت استاد، این غرایز میشه همه در داخل در طبیعت دیگه، داخل در فطرت نیست. حالا من با اون تقسیمات فعلا کاری ندارم. خب حضرت آیت الله جوادی آملی در ارتباط با حیات حیوانی میگن کلو ورعوا انعامکم. خدا وقتی میگه کلو ورعوا انعامکم، اینجا انسان در مرتبه حیوان است، یعنی تو و حیوانات همه با هم دیگه از این گیاه و اینا بخورید. این کلو ورعوا انعامکم یعنی این همون مرتبه نازل یافته وجود و حیات انسانی است که او رو در ردیف حیوانات یعنی بفرمایید بخورید. کلو ورعوا انعامکم، خب این ناظر به اون حیات حیوانی است، در حیات حیوانی در ردیف حیوانات قرارش میده. اینجا از باب تحقیر خدا نمیگه، به هر حال تو هم مثل اون حیوان نیاز به غذا داری، اگه او آب میخوره تو هم آب میخوری، بفرمایید هر دوتون آب بخورید، بفرمایید هر دوتون غذا بخورید. ایشون میخوان بگن که این آیات در حقیقت تو همون مستوای حیات حیوانی انسان داره صحبت میکنه. مثلا متاعا لکم ولانعامکم، اینایی که ما درست کردیم از گیاه و فلان و بهمان، اینا متاع است برای شما و برای انعام شما، چارپایان شما. آره انسان در اون مرتبه یه حیوان است، یه حیوان است، یعنی همون نیازهای یه حیوان در اون هم وجود داره. از این جهت هر دو رو با یک خطاب و در یک سیاق ما دعوت به خوردن میکنیم، به آشامیدن میکنیم، به تمتع میکنیم، به بهره‌وری میکنیم. و در اینجا هیچ نظارتی ما به توهین و خلاصه اینها نداریم نسبت به انسان که توهین. یه وقت میگه اولائکه انهم کل انعام بل هم ازل، اونا مثل چهارپایانن بل هم ازل و سبیلا، داره میگه تو تمام وجودت منحصر در این شده، این اشتباهه، ولی اینم جزی از وجود توست. یعنی هیچ وقت دیگه نمیگه تو نخور نیاشام مثلا ازدواج نکن، همه این نیازها رو داری، ولی این یه مرتبه وجودیه توست، تمام وجود تو این نیست. اگر تو تمام وجود تو خلاصه در این دیدی، بله میشه والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما یأکل الانعام و النار مثوى لهم. انسان‌های کافر متمتع میشن و میخورن اونچنان که کفار میخورن، یعنی همه وجودشون خلاصه در این شده، این بده. و الا در مراحل دیگه هم ما رو با چهار پایان یک جا خدا داره سر سفره دعوت میکنه، کلوا و رعوا انعامکم متاعا لکم و لانعامکم. خب اینم یه مرتبه است. مرتبه بعدی حیات انسانی است. حیات انسانی، تفاوت حیات انسانی با حیات حیوانی اینه که انسان تعقل داره، صغرا کبرا میچینه، به یه نتائجی دست پیدا میکنه، اما حیوان اینطوری نیست. حیوان یه غریزه‌ای داره، بر اساس اون غریزه عمل میکنه، اما انسان تعقل میکنه. این تعقل دیگه در حیات حیوانی نیست، در حیات انسانی نیست. یعنی انتظار از حیوان تعقل کردن نیست، ولی انتظار از انسان تعقل کردنه. هیچ حیوانی 100 سال، 200 سال، 1000 سال که از زندگی فردی و جمعیش گذشت، هیچ وقت زندگیش متحول نشد. زنبور اسد هیچ وقت تفاوت نکرد زندگیش. اگر گفت رعوها رب و که الان نهل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، یعنی از اول این غریزه رو در خودش قرار دادیم، یک سیستم هوشمند در وجودش بود که چجوری نیازهاشو ثم کنی من کل ثمرات فصل و کیسو بالا رب بکه زلولن یخرج من بطون آشراب و مختلفان الوان ها. همینطوره دیگه، 1000 سال بعدم بیه زندگی زنبور اصل تفاوت نمیکنه، همین زندگی، خونه را همونطور میسازه، غذا را همونطور تهیه میکنه، جاش همون جاست. اگر با هر خطری هم مواجه باشه دیگه هیچ اتفاق جدیدی نمیفته. هیچ حیوانی در زندگی خودش نیست، مورچه نیست، موریانه نیست، گوسفند نیست، اسب نیست، قاطر نیست، سگ نیست، اینا تعقل ندارن تو زندگیشون، اون غرایز درشون وجود داره، اما دیگه هیچ تحولی تو این زندگی ایجاد نمیشه. اما انسان رو از انسان نخستین شما بیایید تا انسان امروز، از انسان امروز برید، این میشه حیات انسانی. پس حیات انسانی اون حیاتی است که میتونه از جزئیات به کلیات، از اینا به قاعده، از قاعده به تسخیر. خب در این حیات انسانی مثلا خدا میگه هو الذی سخر لکم البحر، ما برای شما دریا رو تسخیر کردیم. این که خدا میگه دریا رو تسخیر کردیم یعنی چی؟ یعنی به تو این قدرت رو دادیم که تو انسان الان اگه بخوای راه بری رو دریا که میری زیر آب، اما بهت یاد دادیم یه چیزی بساز از همین طبیعت بتونی بر روی دریا حرکت کنی. این که خداوند متعال از آیات خودش چی عنوان میکنه؟ همین کشتی که داره رو آب حرکت میکنه، میگه از آیات منه. این مال کدوم حیات؟ مال حیات انسانیه. پس حیات انسانی اون حیاتی است که از دیده ها، از شنیده ها، از تجربه های خودش اینا رو کنار هم میگذاره، به یه چیزهای تازه میرسه. به خاطر این انسان در حیات خودش هر روز میتونه متحول بشه، اما ممکنه در نتیجه همون حیوان باشه. یعنی چی؟ یعنی به هر حال ما تحولاتی که ایجاد کردیم در چه حوزه هایی بود؟ در همون حوزه هایی که با حیوانات در اصلش متفق بودیم. اونم غذا میخواست، منم غذا میخوام، اونم آب میخواست، منم آب میخوام، فقط او مجبوره برای آب بدوه 3 کیلومتر تا برسه سر آب، من آب لوله کشی دارم الان تو خونم میخورم. یعنی تو همون غریزه‌ای که با هم اتفاق داشتیم من تونستم تعقل کنم و بتونم رنجمو کم کنم، دسترسیمو آسان کنم. اونم غذا میخواد، منم غذا میخوام، او غذاشو میره مثلا یه جایی پیدا کنه، اینقدر میدوه یه جایی پیدا کنه، من غذامو یه کاری کردم که در خونم میاد و اینطوری میخورم. پس ما در اهداف همونیم در حیات انسانی، عرض میکنم من اینو دارم توضیح میدم چون میخوام یه حیات دیگه برای انسان تصویر کنم. ما در حیات انسانی همون غرایز رو تأمین میکنیم اما به شکل بهتر. مثلا فرض کنید یه روزی انسان ها تو غار زندگی میکردن، الان خلاصه تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، قصر میسازن برای خودشون، اما همه سرپناه میخوایم. یعنی ما برای رسیدن به سرپناه این کارو کردیم، ولی ممکنه ما در حیات انسانی غرایزی داشته باشیم که در حیات حیوانی این غرایز نباشد، ممکنه. ولی این غریزه ها مثل چی؟ مثل حس زیبایی. حس زیبایی این خودش یه غریزه است. لباس خوشگل، موی زیبا، خانه زیبا، ماشین قشنگ، دکور عالی، پرده زیبا. ممکنه حیوانات به لحاظ غریزه زیبایی نداشته باشن یا زیبا شناختی نداشته باشن، یا اگر دارن هیچ تحولی درش نتونن ایجاد کنن. اینو ما نمیدونیم از حیوانات، چون اونها هم این حس زیبایی یا زیبایی خواهی رو دارن یا ندارن، ولی انسان این حس رو داره. دوباره تکرار کنم چی میخوام بگم، ممکنه ما در حیات انسانی غرایزی رو داشته باشیم ولی در سطح غریزه است، که در حیات حیوانی این غریزه وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ما از اینجا بلند میشیم 3 ساعت راه میریم یه جای آبشار قشنگی، وح وح چقدر قشنگ. این غریزه است، یعنی یه حسیست که هم نیاز داریم، هم اقناعمون میکنه، هم بهمون لذت میده، کیف میکنیم و برای کار میکنیم. خب حالا حیوان داری یا نه من بلد نیستم، شاید اونایی که تو این ابعاد کار کردن بتونن بگن داره یا نداره، یا بعضی از حیوانات دارن و بعضی از حیوانات ندارن. اینکه حیوان در برابر یه منظره ای از خودش به وجد بیاد، احساس وجد کنه یا در یه منظره احساس وجد نکنه، اینا رو نمیدونم، ولی ما داریم در حیات انسانی خودمون. نه، زیباشناسی غریزه است. غریزه است یعنی ما خواست و ناخواست منظره زیبا و محیط زیبا با غیر زیبا برامون فرق میکنه. یعنی حتی مثلا فرض کنید که شما یه شخصی میبینید قشنگه، یه شخصی میبینید زشته، دیدن اینها در انبساط روحی شما فرق میکنه. یه منظره زیبا، یه جای زیبا، یه پرده زیبا، یه عکس زیبا، یه نقش زیبا، اینا با هم دیگه فرق میکنه. خب تو حیات انسانی تعقل هست، این یکیشه. حالا من چون این بحث رو راستش نمیخوام واردش بشم، من از اون اصل بحثم میمونم. نکته دیگه اینه که انسان دارای یه حافظه فوق‌العاده است که حیوانات فاقد حافظه نیستن، ولی به اندازه انسان حافظه ندارن. حالا ممکنه یه حیوانی پیدا بشه که بگن به اندازه انسان حافظه داره، ولی حیوانات هم حافظه دارن. یعنی حافظه تنها در انسان نیست، این سگ صاحبش رو میشناسه، افراد رو میشناسه. گاهی وقتا یه کسی 5 ماه قبل اومده اینجا، این سگ میشناسش، حافظه داره. بعضیشون حافظه های خوبی هم دارن، مثلا اسب هم میگن حافظه خوبی داره، ولی شاید به اندازه‌ای که انسان حافظه داره هیچ کدوم از این حیوانات حافظه ندارن. یعنی به اندازه‌ای که ما میتونیم اطلاعات ذخیره کنیم، هیچ کدوم از این حیوانات نمیتونن ذخیره کنن. خب همه اینا از بحث من فاصله داره، ولی این یه بحثه که ممیزات و مختصات حیات انسانی نسبت به حیات حیوانی چیست. عمده این مختصات عبارت است از شعور و درک. خب من به چه آیاتی از قرآن استدلال کردم؟ به همه اون آیاتی که خداوند متعال از تسخیر طبیعت برای انسان صحبت میکنه. همیگه سخر لکم سخر لکم. این سخر لکمی که خدا میگه یعنی مال اون حیات انسانی توست. من به تو این توان رو دادم که تسخیر کنی، اینو به بقیه ندادم. یعنی اگر حیوانی نمیتونه رو آب راه بره، دیگه تا آخر دنیا راه نمیره، اون نمیتونه بره، بلد نیست، ولی تو میتونی. پس این آیات که زیادم هست، من اگه بخوام بخونم خیلی زیاده. بله، تمام اون آیاتی که بحث تسخیر رو مطرح میکنه اینا ناظر به حیات انسانیه. گاهی وقتا خداوند متعال میفهمد که این آیاتی که میخوام بخونم سوره نحله، و من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الهین. خب ما برای شما اینا رو قرار دادیم، تستخفون ها یوم زعنکم، شما میتونین از پوست خونه برای خودتون بسازید، خونه ای بسازید که سبک باشه. یوم زعن اون روزی که خواستید از اینجا منتقل بشید، این چادر رو جمع میکنید قشنگ توی بسته‌بندی کوچیک، یوم زعنکم، میخوان برید یه جای دیگه میتونید حمل و نقل کنید، پورتابل براتون. و یوم اقامتکم و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الهین، همه اینایی که ما قرار دادیم این با تعقل قرار دادیم، و الا انسان اولیه هم چی کاری بلد نبوده؟ مگه انسان اولیه بلد بوده که و من اسفافها و عبارها و اشعارها اساسا و متعن الهین؟ یعنی توی انسان در امتداد زمان با ظرفیت عقلت میتونی برسی، کما اینکه الان خدا که میگه خلاصه ما من جلود الانعام و الله جعل لکم من بیوتکم سکنن و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، خب گذشت تا انسان فهمید من جلود الانعام بیوتا، کما اینکه انسان یه روزی آتش رو نمیشناخت، اینطور که نقل میکنن میگن یه روزی، حالا اینا میگن انسان اصلا آتش رو نمیشناخته، میگن تنها موجودی که از آتش فرار نمیکنه انسانه، همه موجودات زنده از آتش فرار میکنه. چرا؟ چون نمیدونن چجوری تسخیرش کنن. انسان هم اولین باری که با آتش برخورد کرد علل قاعده از آتش فرار کرد، بعد کم کم اومد جلو و گفت من این آتش رو چجوری در اختیار بگیرم، بعد به اینجا رسید که الان آتش مهمترین رکن زندگی انسانه. اگه آتش رو از زندگی انسان بگیری نمیتونه زندگی کنه، ما تمام زندگیمون با آتش بستگی داره. اینکه خدا میگه من اینا رو تسخیر کردم، یعنی اینا رو تو لول حیات انسانی برات تسخیر کردم، ولی من میخوام بگم این حیات انسانی به لحاظ ابزار متفاوته با حیات حیوانی است، به لحاظ مقاصد هم حیات حیوانیه. یعنی اون میخواد غذا بخوره، خام میخوره، من اون غذا رو پخته میخورم. انسان اولیه می غذا پخته میخورده، مثلا آتش نمیشناخته، اون هم غذای خام میخورده، اون هم مثل حیوان میخورده، ولی تو بر اساس سطح زندگیت اومدی الان یه جایی که آتش رو داری تسخیر میکنی. خیلی مهمه این که خدا میگه ناری که تو قدونی از آیات ماست، آتشی که شما برافروخته میکنید. خب بله، یه روزی هم مردم نمیشناختن این آتش، اگه میدیدن فرارم میکردن از آتش، آتش خطرناکه، ولی امروز اصلا ما آتش رو ایجاد میکنیم، به طرف آتش میریم، دنیایی از آتش ایجاد میکنیم، کوره درست میکنیم با چه حرارتی. چرا؟ چون میتونیم کنترلش کنیم، میتونیم مدیریت کنیم، میتونیم تسخیرش کنیم. خب اینم حیات انسانی. پس یه حیات نباتی داشتیم، یه حیات حیوانی داریم، یه حیات انسانی. حالا چون آیات زیاده دیگه من این آیات رو نمیخونم، چون خیلی در قرآن داریم، و اتفاقا از این منظری که من میگم، یعنی هر چی که خدا سخن از تسخیر در قرآن مطرح کرده، به نظر من عموما ظرفیت تسخیره، یعنی امکان تسخیره. این که خدا میگه به تو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی تو امکان تسخیر رو داری، و الا یه زمانی همین انسان هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه سرزش استفاده کنه. و اتفاقا از این منظر یه چیز جدید میشه، چون رفاقات دیدم روزای قبل سختشون، ما حرف تازه بزنیم دیال، حرف تازه نمیزنیم، هم حرفای قدیمی و بقیه گفتن میزن. سیار خب اینم آیاتی در این دست، مثلا همین که وقوب الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، گاهی وقتا قلیلا ما تشکرون، گاهی وقتا لعلکم تشکرون، یعنی این سمع و ابصار و افئده شما کار کردی فراتر از سمع و ابصار و افئده حیوان داره، این ناظر به همه حیات انسانیه. او با سمع و ابصارش به یه جاهایی میرسه، جلو پاشو میبینه، حرکت میکنه، صدای رو میشنوه، از خطری فرار میکنه، اما تو با سمع و ابصار و افعده تجربه و قاعده و علم و اینا میسازی، تو فیزیک میسازی، تو شیمی میسازی، او این کار رو نمیتونه بکنه، و تو بر اساس این میگه ساختمون مجلل میسازی، فلان میکنی، وهمان میکنی، و این میشه حیات انسانی تو. خیلی هم آیه داریم تو این قصه، و خیلی آیه داریم. همین آیه نحل رو که آوردن آیه خوبی، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما از شکم مادر که اومدید بیرون چیزی نمیدونستید و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. بعد خدا میگه ما برای شما سمع و ابصار و افئده قرار دادیم که چی بشه؟ که لا تعلمونت بشه تعلمون. دقت میکنید؟ سمع و ابصار و افئده سبب شد که اونی که از شکم مادر اومد هیچی نمیدونه، حالا خیلی چیزا میدونه. پس کار کرده سمع و ابصار و افئده تو حاصل و بروندادش علم است، ولی در حیوان حاصل و بروندادش علم نیست. این ناظر به حیات انسانی توست. خب من میخوام به یه حیات دیگه اشاره کنم حضرت آیت الله جوادی عاملی. این حیات انسانی و حیات بعدی ما رو ایشون یک کاسه گرفته، یعنی ایشون حیات نباتی رو میگه، قرآن میگه، حیات حیوانی رو هم که میگه، ولی حیات انسانی رو به اون حیات بعدی یکی میگه. من حیات بعدی رو میگم حیات معنوی. حیات معنوی فراتر از حیات انسانیه. فراتر از حیات انسانیه. حیات انسانی در ابزار سخت با حیوان متفاوت بود، غیر قابل قیاس بود، ولی در اهداف و مقاصد عموماً با حیوان یکسان بود. البته برای خودش قانون تدوین میکرد، نظم داشت، رعایت میکرد، معاهده داشت، میثاق داشت، دولت داشت، ملت داشت، همه اینا رو داشت در حیات انسانی. ولی همه اینا برای چی بود؟ برای اینکه لذتش افزایش پیدا کنه، کیفش بیشتر بشه، امنیتش بیشتر بشه. یعنی همون اغراض و مقاصدی که در مرتبه حیات حیوانی هم بهش داشت، ولی با یه چیزی بسیط‌تر. ولی یه حیات دیگه قرآن برای انسان شناسایی میکنه، حیات معنویه. حیات معنوی کلن اهدافش متفاوته با حیات مادیست. اینجا قرآن میگه به هر حال لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. یه عده اصلا مرده معنوی هم، اینا علمشون خیلی فوق‌العاده است، زندگیشون، ولی به لحاظ معنوی اینا مرده هم. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، حی در برابر مرده اصطلاحی نیستی، چون پیغمبر هیچ وقت نمی رفت مرده های قبرستان رو بگه ای مردم من پیغمبر خدا شدم. این که خدای در قرآن میگه انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، مگه پیغمبر می رفت با مرده های قبرستان حرف بزنه؟ می رفت به اونا بگه که من پیغمبر شدم؟ که خدا میگه انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی حرفتو به گوش این مردگان برسونی. این مردگان کدوم مردگانن؟ اونایی که حیات معنوی ندارن. اونا حیات انسانی دارن. حیات انسانی به همین معنا که علم دارن، امکانات دارن، تکنیک دارن، تکنولوژی دارن، صنعت دارن، همه اینا دارن. ما اتفاقا از اونا گدایی میکنیم، ما هم از اونا میگیریم، ولی اینا حیات معنوی ندارن. حیات معنوی ندارن، اینا همون انک لا تسمع الموتا هن. در حیات معنوی کر معنوی داریم، کور معنوی داریم، لال معنوی داریم، مرده معنوی داریم، سمون بکمون امیون فهم لایجون. یعنی شما تو اون مرتبه حیات که میرسید گاهی وقتا تمام علائم حیاتی رو فاقد میشید. یه کسی که میگن دیگه هیچ علامت حیاتی نداره، گاهی وقتا خدا میفهمد که انفی اذنیه وقرا، اینا گوششون سنگین شده، یعنی یه بیماری دارن که اولائکه یونادون من مکان بعید. اگر کسی رو از راه دور بخوای صدا بزنی چجوری باید صدا بزنی؟ باید داد بزنی. یه آدمی که گوشش سنگینه وقتی میخوای حرف بزنی مثل که اولائکه یونادون من مکان بعیده، مثل یه آدمی که 10 متری باید باش حرف بزنی. آی فلانی حال شما چجوری تا بشنوه دیگه، درسته؟ بعضی اینطوری شدن، اولائکه یونادون من مکان بعید، با یک صدای معمولی نمیشنون، بعد داد بزنیم سرشون. میگه خدا یه داد میزنی سرم، میگم نمیشنوی تو. یعنی ما علائم حیات معنوی از کمترین که خلاصه فی آذان هم وقت گوششون سنگین شده تا اونجایی که خدا میفهمد دیگه انک لا تسمع الموتا، دیگه هیچی حالیش نمیتونه بکنه، دیگه ازم مرد. گاهی وقتا میگه کره، حالا چشمش میبینه، کوره، گوشش میشنوه. گاهی وقتا میگه نه دیگه، اینا اصلا مردن اینا دیگه، لا تسمع الموتا، اینا اصلا موتا هم دیگه. حالا وقت تموم شد، به هر حال این مقدمه اون بحث حیاتمون بود، فقط گفتم حالا بعد فلا نهی النهار.